ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام و آرزوی خوشی و سعادت شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد این که رئیس جمهور افغانستان میگوید حکومت در گفتگو با طالبان از موضع‌گیری قوی تر صحبت میکند. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه های غربی و مطالب دیگر در برنامه های هفتوار در جستجوی انصاف و آزادی و شنوندگان را داریم. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از سحر لیوال.
رئیس جمهور افغانستان میگوید یک هیئت حکومت جهت آغاز رسمی مذاکرات صلح با نمایندگان طالبان در اسلام آباد گفتگو میکند. ریاست امور زنان کاپیسا میگوید حمله کنندگان بر خانه یک پلیس زن در این ولایت باید دستگیر و مجازات شوند. و رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید که مذاکرات اتمی میان ایران و شش قدرت بزرگ جهان چند روز دیگر ادامه خواهد یافت. سلام و صبح خیر، این هم تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان میگوید یک هیئت حکومت جهت آغاز رسمی مذاکرات صلح با نمایندگان طالبان در اسلام آباد گفتگو میکند. این اولین بار است که رئیس جمهور افغانستان خبر گفتگوی مستقیم با طالبان را رسما تایید میکند. اعلامیه دیروز ارگ ریاست جمهوری از قول رئیس جمهور گفته است که در مذاکرات مقدماتی صلح سه موضوع عمده از جمله چگونگی تبدیل شدن این نشست به مذاکرات دوامدار، اعتماد سازی و تهیه فهرست موضوعات مهم شامل آجنده مذاکرات صلح بحث خواهد شد. از سوی دیگر صدراعظم پاکستان این گفتگوها را یک انکشاف بزرگ خوانده است. نواز شریف در سخنرانی تلویزیونی دیروز خود این گفتگوها را یک تحول مثبت خوانده، ابراز امیدواری کرد که نتایج خوب برای آرامی افغانستان در پی داشته باشد. در یک اعلامیه وزارت خارجه پاکستان آمده است که ملاقات نمایندگان حکومت و طالبان در مری پاکستان صورت گرفته و در این نشست نماینده های امریکا و چین نیز حضور داشتند. در این حال قصر سفید از اسلام آباد و خاطر زمینه سازی برای گفتگوها میان نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان ستایش کرده است. جاش ارنست سخنگوی قصر سفید نشست نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان در پاکستان را یک انکشاف مهم خواند و این گفتگوها را یک گام مهم به سوی پیشبرد دورنمای یک صلح با اعتبار خواند. جاش ارنست از حکومت افغانستان هم به خاطر اولویت دادن به صلح و آرامی و تلاش ها در این راستا ستایش کرد. ریاست امور زنان کاپیسا میگوید حمله کنندگان بر خانه یک پلیس زن در این ولایت باید دستگیر و مجازات شوند. نفسگل پلیس محبس در این حمله زخمی و پسر و کشته شده است. سیفور کوهستانی رئیس امور زنان کاپیسا دیروز به رادیو آزادی گفت که حمله بر خانه این پلیس دلیر او را بسیار غمگین ساخته است. خانم کوهستانی افزود که چنین حملات بر روان ما تاثیر ناگواری دارد، اما مانع عزم و تلاش ما نمی شود. مسئولان امنیتی کاپیسا می گویند که 4 تن از مهاجمان دستگیر شدند و روشن شده که آنها اهالی کاپیسا و اعضای گروه های مسلح مخالف دولتند. یک قمندان درجه دوم گروه دولت اسلامی معروف به داعش در عملیات هوایی در ننگرهار کشته شده است. اعلامیه ریاست امنیت ملی افغانستان گفته است که در این عملیات در ولسوالی اچین معاون گلزمان مشهور به جانباز و 5 فرد مسلح دیگر کشته شدند. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید که گلزمان از سوی دولت اسلامی قمندان دوم ولایت خراسان گماشته شده بود. این در حال است که در این آخرها ریاست امنیت ملی یک نیروی خاص را برای مبارزه در برابر داعش تشکیل داده است. این هم چند خبر از منطقه و جهان. رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید که مذاکرات اتمی میان ایران و 6 قدرت بزرگ جهان چند روز دیگر ادامه خواهد داشت. فدریکا موگرنی با این اظهارات خود در وینا تاکید کرد که این مذاکرات پس از ضرب الاجل که دوباره تمدید شده است ادامه خواهد یافت. دیپلمات های کشورهای 5 جمعیت از چندین روز به این سو با نماینده های ایران در وینا گرد هم آمدند تا آخر این هفته به یک توافق اتمی نهایی برسند. در این حال آمریکا گفت توافق اتمی موقت سال 2013 با ایران تا روز جمعه تمدید شد. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت:
What they're focused on is the quality of.
چیزی که مذاکره کنندگان روی آن تمرکز می کنند کیفیت توافق است و لزوما نه طول زمانی که کانگرس یا کسی دیگر آن را بررسی کند. در این میان وزیر خارجه روسیه دیروز گفت برای رسیدن به توافق نهایی با ایران باید 8 مسئله حل شود و افزوده که تحریم های تسلیحاتی وضع شده بر ایران یک مشکل عمده می باشد. رهبران مایوس و خشمگین اروپا به صدر اعظم یونان یک شانس دیگر دادند که با اصلاحات وسیع کشورش را از سقوط اقتصادی نجات دهد. صدر اعظم یونان الکسیس سیپراس نتوانست چنین یک طرح اصلاحات را در اجلاس دیروزه به رهبران اروپا ارائه کند و این رهبران بی‌میلانه موافقه کردند که اجلاس بعدی در 12 جولای برگزار شود و به بانک مرکزی اروپا صلاحیت دادند که تا این تاریخ به بانک‌های یونان پول بدهد. رئیس اتحادیه اروپا دونالد تسک از رهبران 28 کشور اتحادیه اروپا خواست که در این مجلس اشتراک کنند، زیرا به گفته او در تاریخ اتحادیه اروپا این یک مرحله سرنوشت ساز است. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه گفته است این تنها مشکل یونان نیست، بلکه موضوع آینده اتحادیه اروپا مطرح است. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفته که آنها دیگر در مورد هفته ها صحبت نمی کنند، بلکه در مورد چند روز محدود بحث می کنند. ایالات متحده امریکا در نظر دارد تا در 2 سال آینده تعداد عساکرش را کاهش دهد. گفته شده گردوی امریکا 40,000 سربازش را از کار برکنار خواهد کرد. این مسئله را چک هیگل وزیر دفاع امریکا دیروز همزمان با اعلام بودجه سال 2015 میلادی اعلام کرده است. با این اقدام تعداد نیروهای نظامی امریکا از 490,000 به 450,000 کاهش خواهد یافت که کمترین رقم پس از جنگ جهانی دوم خوانده شده است. خالی شدن این پست‌ها در داخل و خارج از ایالات متحده امریکا در نظر گرفته شده است. در این حال گفته شده که وظایف 17,000 کارمند ملکی امریکا تا 2 سال دیگر به حالت تعلیق درآورده خواهد شد. و ملاله یوسفزای برنده جایزه نوبل دیروز از رهبران جهان خواست تا مصارف نظامی 8 روزه را برای تمویل دسترسی همه اطفال جهان به آموزش و تعلیم رایگان اختصاص دهند. نتیجه یک بررسی مؤسسه خیریه ملاله می گوید برای برآورده ساختن این هدف سالانه 39 میلیارد دلار مورد نیاز است. ملاله یوسفزای در اجلاس سران ملل متحد برای تعلیم در اسلو دیروز گفت این مبلغ برابر با مصارف نظامی 8 روزه جهان است. او که 4 روز بعد 18 ساله می شود در ملاقات با رئیس بانک جهانی درباره بسته رسمی اهداف انکشاف دوامدار که آخر سال جاری اعلان خواهد شد گفتگو کرد. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:08 صبح است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. رئیس جمهور افغانستان میگوید حکومت در مذاکرات با طالبان از موضع قدرت صحبت میکند. سرپرست والی بلخ میگوید دلیل ناامنی ها نبود یک طرح واضح در مبارزه با شورشیان در حکومت میباشد.
پلان های منظم امنیتی و دفاعی و تعرضی نداریم. اگر داشتیم چرا امروز مخالفین سر بلند میکنند، ظهور میکنند؟
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. عکس العمل ها به حمله بالای خانه یک پلیس زن در ولایت کاپیسا. مذاکرات اتمی ایران باشش قدرت بزرگ جهان برای چند روز دیگر تمدید شد. در نیمه دوم ساعت برنامه در جستجوی انصاف را داریم.
کربکی بسیار اذیت میکنه مردم را میزنه، کسی که لنگی زده باشه یا ریش کلانش ده باشه با او بسیار اذیت میکنه.
و همچنان آزادی و شنوندگان را میشنوید.
ملت تبار شد، بیکاری به اوج خود رسیده، فساد به اوج خود رسیده، غریبی فقر به اوج خود رسیده.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، پس از این که دیروز از نشست یک هیئت حکومت افغانستان با نمایندگان طالبان در اسلام آباد خبر داده شد، رئیس جمهور افغانستان میگوید حکومت در گفتگو با طالبان از موضع‌گیری قوی‌تر صحبت خواهد کرد. محمد اشرف غنی این مطلب را در گرد همایی دیروزی با شماری از کارشناسان سیاسی و خبرنگاران در کابل ابراز داشت. از سوی دیگر قصر سفید از گفتگو میان دولت افغانستان و شورشیان طالب استقبال نموده، از پاکستان به خاطر زمین سازی برای این گفتگو ستایش کرد. سلطان محمد سرور تفصیل بیشتر موضوع را به استناد اعلامیه ارگ ریاست جمهوری پیشکش میکند.
اعلامیه ارگ ریاست جمهوری میگوید رئیس جمهور در این گرد همایی درباره گفتگو با شورشان طالب و جوانب مختلف ناگواری و وضعیت امنیتی در کشور صحبت کرد. اعلامیه از قول رئیس جمهور می افزاید که در گفتگوی مقدماتی صلح درباره سه موضوع مهم، ادامه روند مذاکرات، تلاش‌های ایجاد باور و اعتماد و تهیه فهرست مسائل کلیدی جانبین بحث و گفتگو شده است. رئیس جمهور اشرف غنی یک بار دیگر تاکید کرده است که تلاش‌های صلح در افغانستان بین الافغانی و به رهبری خود افغان‌ها خواهد بود. رئیس جمهور اشرف غنی به این باور است که به کشورهای منطقه، جهانیان و به مخالفان حکومت افغانستان مبرهن شده که نیروهای امنیتی این کشور را نمیتوان شکست داد، لذا حکومت افغانستان در مذاکرات صلح از موقف نیرومندتر صحبت خواهد کرد. رئیس جمهور محمد اشرف غنی گفته است که حکومت وی تلاش میکند که در آغاز درگیری ها به تدریج کاهش یابد تا بالاخره جنگ به کلی خاتمه داده شود. رئیس جمهور افغانستان اطمینان داده است که نقش زنان در مسیر صلح محفوظ خواهد ماند. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری می افزاید که رئیس جمهور محمد اشرف غنی گفته است که در مذاکرات صلح با طالبان درباره تعدیلات در فصل اول و دوم قانون اساسی صحبت نخواهد شد. موضوع دیگری که به گفته رئیس جمهور اشرف غنی در مذاکرات صلح داخل نشده و در آینده هم داخل ساخته نخواهد شد، سرنوشت خط دیورن می باشد. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید که کشورهای منطقه و جهان درک کردند که آنها هم به صلح و امنیت در افغانستان نیاز دارند. این در حالی است که رئیس جمهور اشرف غنی دیروز برای نخستین بار خبر مسافرت یک هیئت شورای عالی صلح برای گفتگو با نمایندگان طالبان به اسلام آباد را تایید کرد. قصر سفید از گفتگو میان حکومت افغانستان و شورشان طالب استقبال نمود. جاش ارنست سخنگوی قصر سفید چنین گفتگو را یک انکشاف مهم خوانده، گفت که این گفتگوها یک گام مهمی به سوی پیشبرد دورنمای یک صلح با اعتبار می باشد. هرچند شورشان طالب به حملات مرگبار خود در افغانستان ادامه دادند، سفر هیئت حکومت افغانستان به اسلام آباد تازه ترین تلاش حکومت رئیس جمهور غنی برای مذاکرات صلح با طالبان پنداشته می شود.
نظرتان در باره موضوعی که از رادیو آزادی شنیدید چیست؟
در فیسبوک ما بنویسید facebook.com/azadi-r.
عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ در مورد حضور گروه داعش در شمال افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که این گروه پلان دارد با استفاده از خاک افغانستان به شمول چین غربی آسیای میانه را نیز با تهدید ناامنی و فعالیت‌های تروریستی مواجه سازد. عطا محمد نور که یک جا با عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی در مزار شریف در یک کنفرانس خبری صحبت میکرد گفت از دولت مرکزی خواهان توجه جدی به امنیت شمال کشور شده و طرح جنگ هماهنگ در مقابل با مخالفین را پیشنهاد کرد. مجیب الرحمن حبیب‌زای از مزار شریف گزارش می‌دهد.
ناامنی‌های اخیر در شمال افغانستان نه تنها بیم و حراس در میان افغان‌ها ایجاد کرده است، بلکه دولت مردان محلی در سایر ولایات شمالی را نیز از گسترش دامنه ناامنی به کشورهای همسایه نیز نگران ساختند. حتی محمد نور سرپرست ولایت بلخ در یک نشست خبری مشترک با دکتر عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی در مزار شریف گفت اگر به موقع جهت سرکوب ساختن مخالفین مسلح دولت و از بین بردن لانه‌های افراد مسلح وابسته به گروه داعش اقدامات جدی صورت نگیرد، داعش جغرافیای ناامنی را با آسیای میانه و چین غربی گسترش خواهد داد. حتی محمد نور گفت که شمال افغانستان بیشتر از گذشته ناامن شده است. نور از راه اندازی عملیات شدید در بسا مناطق کوهستانی شمال افغانستان خبر داده گفت که حکومت وحدت ملی جهت سرکوب مخالفین باید پلان و برنامه هماهنگ نظامی ایجاد کند که تا هنوز وجود نداشته است.
پلان‌های منظم امنیتی و دفاعی و تعرضی نداریم. اگر بگیم که داریم روی کاغذ چرا؟ اگر داشتیم چرا امروز با تغییر نحوه جنگ و جغرافیای نو و در بساط مناطق و اقصا مناطق افغانستان امروز مخالفین سربلند میکنند، ظهور میکنند.
حتی محمد نور در بیاناتش حکومت وحدت ملی را با کم توجهی و نداشتن برنامه منظم اقتصادی و امنیتی در کشور متهم کرده، افزود که روز به روز فقر رو به افزایش است و دولت توانایی نیرومند ساختن اقتصاد عامه مردم را ندارد. وای بسران حکومت وحدت ملی پیشنهاد کرد که هنوز هم دیر نیست تا در قسمت تامین امنیت مردم و بهبود وضع اقتصادی برنامه ریزی کند و دست از مخالفت های درون حکومتی بردارند.
حکومت وقت دوام میکنه که هر دو دکتر صاحبا با هم صمیمانه، برادرانه، صادقانه بر وفق مراد و بر وفق مفاد توافقنامه حکومت وحدت ملی که نامزد کردن پیش برند.
و گفت که عدم عملی شدن تفاهم‌نامه حکومت وحدت ملی سبب بروز این همه چالش‌ها شده و خساراتش را ملت برمی‌دارد. در عین وقت عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی نیز از گسترش ناامنی‌ها به شمال افغانستان ابراز نگرانی کرده، افزوده است که ریشه ناامنی‌های موجود در 9 ماه گذشته نبوده بلکه از حکومت قبلی سرچشمه گرفته است و حکومت وحدت ملی مسئولیت مبارزه با آن را دارد.
گزارشی بود از خبرنگار رادیو آزادی در مزار شریف در مورد این که عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ گفته است دولت یک طرح منظم برای مبارزه با داعش ندارد.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را جونه.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. حالا احمد جعفر احمدی مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی.
نشریه اوتلوک چاپ بریتانیا زیر این عنوان مطلب را نشر کرده است: طالبان و حکومت افغانستان در اسلام آباد گفتگو می کنند. بنوشته این نشریه، طالبان گفتگوهای پنهانی را در پایتخت پاکستان با حکومت افغانستان آغاز کردند. نشریه این را بخشی از روند صلح، آشتی و ختم جنگ در افغانستان خوانده است. اوتلوک می نویسد این گفتگوها پس از سخنان مشاور امنیت ملی و امور خارجی صدر اعظم پاکستان آغاز شد. بنوشته نشریه، سرتاج عزیز ماه گذشته گفت که طالبان و حکومت افغانستان ظرف یک هفته گفتگو خواهند کرد. نشریه می نویسد که ریاست هیئت حکومت افغانستان را حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه به عهده دارد. بنوشته نشریه، در ترکیب هیئت طالبان قاری دین محمد و مولوی جلیل معاون وزارت امور خارجه رژیم طالبان شاملند. اوتلوک می افزاید که این گفتگوها به سلسله مذاکرات در شهر ارومچی چین صورت می گیرد. بنوشته نشریه، یک سخنگوی طالبان در مورد گفتگوهای صلح در اسلام آباد ابراز بیخبری کرده است. اما نشریه می نویسد ناظران به این باورند که طالبان به هدف ادامه حملات تهاجمی خود در افغانستان در مورد این گفتگوها ابراز بیخبری می کنند. دریچه صلح برای پاکستان بسته می شود. این عنوان یک مطلب نشریه فارن پالیسی است. در این مطلب گفته شده که در 9 ماه گذشته در روابط میان افغانستان و پاکستان تغییر به وجود آمده است. اما به نوشته نویسنده مطلب، پیشرفت در بخش آشتی متوقف شده و به این ترتیب یک فرصت تاریخی از دست می رود. در ادامه گفته شده که شاید تعداد کم افراد از به وجود آمدن نشانه های از تغییر در روابط میان افغانستان و پاکستان چشم پوشی کنند. فارن پالیسی می نویسد نه تنها در لهجه مقام های افغانستان و پاکستان تغییر رونما شده، بلکه گام های تشویق کننده نیز برای ختم خصومت های 70 ساله دو کشور برداشته شده است. نشریه می نویسد افغان ها و پاکستانی ها این را درک کردند که بدون همکاری مشترکشان مشکل به وجود آمده به خاطر شورشیان حل شده نمی تواند. فارن پالیسی می افزاید این پیشرفت ها در نبود رهبری جدید حکومت افغانستان ناممکن بود، زیرا به نوشته نشریه رهبری حکومت افغانستان به اجندای سیاسی و اقتصادی کاملا متعهد است و پاکستان هم در مورد استراتژیش در قبال افغانستان غور کرده است. اما فارن پالیسی می نویسد که در مورد پیشرفت بیشتر در روابط میان افغانستان و پاکستان شک وجود دارد و دست آورده های سیاسی در این قسمت ممکن از دست بروند. بنوشته نشریه در افغانستان تعداد زیاد مردم در مورد صداقت و همکاری پاکستان شک دارند. نشریه می نویسد از این هم چشم پوشی نمی توان کرد که مقام های پاکستان از یک سو در مورد آشتی صحبت می کنند و از طرف دیگر شورشیان افغان را در خاک خود پناه دادند. فارن پالیسی نوشته است منتقدان باور دارند که صداقت و جدیت حکومت پاکستان زمانی درست ثابت شده می تواند که شورای کویته و شبکه حقانی را از خاک خود بیرون کند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حمله مسلحانه بر منزل یک افسر پلیس زن در ولایت کاپیسا که در نتیجه آن خود این زن زخمی و پسرش به خطر رسید، عکس العمل های را از سوی مسئولین ریاست امور زنان و دیگران برانگیخته است. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی احمد حنایش از کاپیسا گزارش دارد.
ریاست امور زنان ولایت کاپیسا در واکنش به حمله مسلحانه بر منزل یک افسر پلیس زن که زخمی شده است میگویند خواهان مجازات حمله کنندگانند. نفسگل، افسر پلیسی که در محبس ولایت کاپیسا ایفای وظیفه میکرد، در حال شبانگام در منزلش مورد حملات مسلحانه قرار گرفت که خودش زخم برداشت و پسر جوانش به قتل رسید. سیفورا کوهستانی، رئیس امور زنان ولایت کاپیسا، در مورد این رویداد به روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت این حمله بر منزل خانم نفسگل زنان را در این ولایت متاثر ساخته است، اما همچنین حملات بر زنان مانع کار و فعالیت اجتماعی آنان نخواهد شد.
خیلی متاسف شدیم از این که خانمی که زخمی شد و سرش فوت کرد یکی از خانمهای بسیار دلیر و شجاع بود که در پلیس کاپیسا کار میکرد و همچنان در محبس زنانه از زنان محافظت میکرد که ما را خیلی متاسف ساخت. طبعا به خاطر از بین رفتن یا زخمی شدن یا مشکلاتی که به یک خانم ایجاد میشه طبعا در روی تاثیر میکنه. اما اگه بگیم در کار فعالیت چندین سال است که خانمهای افغانستان به این مسائل عادت کردن، به این تشنج عادت کردن، یعنی تاثیر منفی نداره که مانع کار و فعالیت چون شما از نگاه انسانی و اخلاقی توان هر کسی که مشنوه به این مورد متاثر میشه.
مسئولیت حمله بر منزل خانم نفسگل که منجر به قتل پسرش و زخمی شدن وی شد را تا حال کسی به عهده نگرفته است، اما مقامات امنیتی ولایت کاپیسا عاملین این رویداد را تروریست میخوانند. حاجی اقبال صافی، نماینده مردم ولایت کاپیسا در ولسی جرگی افغانستان، میگوید در هنگام حمله نفسگل با پسرش در برابر حمله کنندگان مقاومت کرده و با تیراندازی بر تروریستان یکی از آنان را زخمی ساخته است.
در یکی از خانه هایی که به نام نفازیان پای منصب پلیس بود، متاسفانه که از طرف تروریست ها سرخانی از یا حمله میشن و اینا درگیر میشن با تروریست ها، توانست که همون کسایی که سر از یا حمله کرده بود وارم با مردی خود بزنه و یکی از تروریست ها زخمی شده بود. اینا متاسفانه زخمی شدن که فعلا در شفاخانه پنجشیر هستن، ولی بسیار قهرمانانه از خانه و از حریم خود دفاع کرده بود و توانسته بود که یکی از توریستار هم گلوری از این به او اصابت بکند.
مسئولین پلیس ولایت کاپیسا میگویند حمله کنندگان از گروه مخالفین مصالحه دولت، اما باشندگان ولسوالی حصه دوم کوهستان این ولایتند و زمانی که یکی از آنان به حالت زخمی درآمد، نیروهای امنیتی آنان را به چنگ آوردند. پس از آن با کمک حمله کننده بازداشت شده، سه تن دیگر از همراهانش به چنگ پلیس و نیروهای امنیت ملی افتاد.
متعلمین مکاتب شهر کابل از استفاده مواد مخدر در مکاتبشان متاثرند و میگویند اگر حکومت در این راستا توجه جدی نکند، اکثر متعلمین با آن آغشته خواهند شد. این متعلمین میگویند که خرید و فروش مواد مخدر در مکاتب به یک امر عادی مبدل شده و باید از آن جلوگیری شود. خلیل سلطانی از کابل گزارش میدهد.
تعداد متعلمین مکاتب شهر کابل میگویند شماره از متعلمین در مکاتب از مواد مخدر استفاده میکنند و اگر در این راستا توجه و کنترل جدی صورت نگیرد، تعداد معتادین به مواد مخدر در مکاتب بیشتر خواهد شد. این متعلمین میگویند که چرس، پان، سیگارت، نسوار انواع مواد مخدر و نشه‌آورند که بیشتر در مکاتب بین متعلمین تبادله گردیده یا به فروش میرسد. ادریس، یکی از این متعلمین، به رادیو آزادی در این مورد گفت:
بچه های مکتب دستان مکتب میگردن، پانا رو میگردن، در چت میزنن، دیگه این استازا حتی چرس میزنن، هم یار کار کدستان بیان میکنن.
این متعلمین بدین باورند که مکتب جای تعلیم و تربیه است، نه محل استفاده از مواد نشاآور. ولی متعلمین چگونه این مواد را به مکاتب انتقال می دهند و آیا در هنگام ورود این متعلمین تلاشی می شوند یا خیر؟ مروان پیشتاز و انضباط لیسه ذکور بیبی مهرو در این مورد از بازرسی سخت شاگردان در ورودی مکتب سخن می زند.
تلاشی می گیریم نمی آفیم، دستور که می دن می کشن می زند. استازا می گیشن اگه نبری چیزا را بازان می رن، چرخ، سگرت، بون چیزا را می رن استفاده می کنن.
اما در عین حال وزارت معارف افغانستان استفاده مواد مخدر را در مکاتب به گونه جدی رد می کنند و می گویند که در هر مکتب کمیته انضباط موجود می باشد و حتی از آوردن تلفن های متعلمین به مکتب جلوگیری صورت می گیرد. کبیر حقمل سخنگوی وزارت معارف افغانستان برای رادیو آزادی گفت که با شاگردان متخلف برخورد قانونی صورت می گیرد.
هیچ نوع دخانیات، مواد مخدر و یا هم چیزهای دیگی که برای صحت انسان مضر است و چیز در محیط مکتب مجاز نیست و اگر با هر کسی گیر میشه با ایشان برخورد قانونی صورت میگیرد.
بیشتر مردم بدین باورند که مکتب جای آموزش علم است و این قانون فرهنگی و گوارای تمدن کشور سخت نیاز به کنترل جدی و حمایت مالی از سوی دولت و افراد توانمند دارد. آنان میگویند اگر متعلمین از دوره آموزش از مواد نشاآور دور نگه داشتن نشوند، این مشکل میتواند آینده کشور را امسان با جنگ و تروریسم با خطر نابودی مواجه سازد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
مذاکرات اتمی ایران و شش قدرت بزرگ جهان پس از اینکه ضرب الاجل دوم آن شب گذشته پایان یافت برای چند روز دیگر تمدید شد. با اینکه گفته نشد مذاکرات چند روز ادامه خواهد یافت، اما به نظر می رسد که روز جمعه آینده ضرب الاجل جدید برای رسیدن به توافق نهایی میان ایران و این کشورها می باشد. گفته می شود که دور ساختن تحریم های تسلیحاتی از ایران یک مشکل عمده ایجاد کرده است. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از سلطان محمد سرور میشنوید.
رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا با این سخن خود که گفت مذاکرات اتمی میان ایران و شش قدرت بزرگ جهان چند روز دیگر ادامه خواهد یافت، رسما تایید کرد که این گفتگو پس از ضرب الاجل که دو بار تمدید شد ادامه خواهد یافت. فدریکا موگیرنی در ویانا به خبرنگاران گفت که ادامه این مذاکرات برای چند روز دیگر به این معنا نیست که ما ضرب الاجل خود را بار سوم تمدید می کنیم. دیپلماتان کشورهای 5+1 و نمایندگان ایران که از چندین روز به این سو در ویانا گرد هم آمدند، قرار بود تا نیمه شب گذشته به یک توافق اتمی نهایی دست یابند. ولی ماری حرف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با این سخن خود که گفت توافق موقت سال 2013 با ایران تا روز جمعه آینده تمدید شد، چنین وانمود ساخت که این تمدید ضرب الاجل جدید برای رسیدن به توافق نهایی می باشد. او گفت که پیشرفت‌های اساسی در چند روز اخیر در ویانا صورت گرفته است. با اینکه انتظار می‌رفت چندین وزیر دیروز محل مذاکرات را ترک گویند، ولی نمایندگان ایران و شش قدرت بزرگ جهان مذاکرات خود را در چند روز آینده با شدت بیشتر دنبال خواهند کرد. رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت انتظار می‌رود چندین وزیر مذاکرات را ترک گویند، ولی آنها آماده برگشت خواهند بود. در این میان لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه گفت که مذاکرات اتمی با ایران آسان نیست. شما می دانید موضوعاتی که ما درباره آن صحبت می کنیم تا جایی که به فرانسه مربوط می شود، ما بخصوص روی ضرورت محدود ساختن تحقیقات و انکشاف اتمی، تحریم ها و برگشت دوباره به آن و احتمال ابعاد نظامی برنامه اتمی ایران در گذشته پافشاری داریم. از سوی دیگر وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف گفت که برای رسیدن به توافق نهایی با ایران باید 8 مسئله حل شود. او افزود که تحریم‌های تسلیحاتی وضع شده بر ایران یک مشکل عمده می باشد. روسیه و چین در مغایرت با کشورهای اروپایی از دور کردن تحریم‌های تسلیحاتی که به ارتباط برنامه اتمی ایران در سال 2007 بر این کشور وضع شده اند حمایت کرده اند. تهران هر گونه ارتباط میان نزاع اتمی و برنامه‌های تسلیحات متعارف این کشور را رد کرده می‌خواهد که در هر گونه توافق اتمی نباید از تحریم‌های تسلیحاتی نام برده شود. واشنگتن هنگام اعلام موافقتنامه مقدماتی اتمی با ایران در ماه اپریل گذشته گفت که محدودیت‌های مهمی در تسلیحات متعارف و موشک‌های بالستیکی می‌تواند در هر دستورالعمل جدید سازمان ملل متحد برای ایران گنجانیده شود.
شنوندگان گرامی، در همین جا می‌رسیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 دقیقه صبح است. سحر لیوال در استودیوست با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
رئیس جمهور افغانستان میگوید یک هیئت حکومت جهت آغاز رسمی مذاکرات صلح با نماینده های طالبان در اسلام آباد گفتگو میکند. در این حال در یک اعلامیه وزارت خارجه پاکستان آمده است که ملاقات نماینده های حکومت افغانستان و طالبان در منطقه مری پاکستان صورت گرفته و نماینده های امریکا و چین هم در این مذاکرات حضور داشتند. ریاست امور زنان کاپیسا میگوید حمله کنندگان بر خانه یک پلیس زن در این ولایت باید دستگیر و مجازات شوند. نفزگل پلیس محبس در این حمله زخمی و پسر او کشته شده است. یک قمندان درجه دوم گروه دولت اسلامی معروف به داعش در عملیات هوایی در ننگرهار کشته شده است. رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید که مذاکرات اتمی میان ایران و شش قدرت بزرگ جهان چند روز دیگر ادامه خواهد یافت. فدریکا موگرنی با این اظهارات خود در ویانا تاکید کرد که این مذاکرات پس از ضرب الاجلی که دوباره تمدید شده است ادامه خواهد یافت. رهبران مایوس و خشمگین اروپا به صدر اعظم یونان یک شانس دیگر دادند که با اصلاحات وسیع کشورش را سقوط اقتصادی نجات بدهد. ایالات متحده امریکا در نظر دارد تا در دو سال آینده تعداد اساکرش را کاهش دهد. گفته شده کردوی امریکا 40,000 سربازش را از کار برکنار خواهد کرد. و ملالا یوسفزای برنده جایزه نوبل دیروز از رهبران جهان خواست تا مصارف نظامی 8 روزه را برای تمویل دسترسی همه اطفال جهان به آموزش و تعلیم رایگان اختصاص دهند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارد. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. قرارداد چاپ 16 میلیون جلد کتاب میان وزارت معارف افغانستان و سه شرکت خارجی به امضا رسید. وزارت معارف میگوید که این وزارت همساله میلیون ها جلد کتاب درسی را به چاپ میرساند. اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف افغانستان میگوید که این کتاب ها با کیفیت بالا در 4 ماه از سوی این شرکت ها به چاپ خواهند رسید. تمیم اخکر با جزئیات بیشتر در این مورد از کابل گزارش میدهد.
وزارت معارف افغانستان در حال قرارداد چاپ 16 میلیون جلد کتاب درسی را به امضا رسانید که در برخی از مکاتب این کشور متعلمین از کمبود کتاب همواره شکایت میکنند. اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف افغانستان روز سه‌شنبه پس از امضای قرارداد چاپ 16 میلیون کتاب گفت که تلاش می شود تا کمبود کتاب درسی در مکاتب این کشور از میان برداشته شود. آقای بلخی می گوید که این کتاب درسی با کیفیت بهتر چاپ شده و در مکاتب به متعلمین توزیع خواهد شد.
فکر می کنم 25 میلیون دلار دیگه ما تخصیص داریم از طرف دونرا که ما کتابا را چاپ کنیم. امیدوار هستم در او چاپ آینده ما بتاریم کتابا را خوبتر بازنگری بکنیم، بهتر چاپ بکنیم و تا سال آینده او به دسترس اولادا و فرزندای ملت افغانستان به دسترس شاگردای معارف قرار بگیرد.
چند روز قبل نیز قرارداد چاپ میلیون ها کتاب درسی از سوی وزارت معارف افغانستان با 11 مطبعه افغانی به امضا رسید. آقای بلخی میگوید این 16 میلیون کتاب درسی با کمک 5.5 میلیون دلار از سوی دنمارک در هند و ویتنام در مدت 4 ماه به چاپ میرسد. در این حال اوخ ولفیچل سفیر دنمارک در افغانستان میگوید که آنان همکاری هایشان را با این کشور ادامه خواهند داد.
اکنون ما آماده امضای قرارداد هستیم و امید است این کتاب ها چاپ شده و بعد دسترس شاگردان افغان برسد. این به نفع شاگردان افغانستان در حال حاضر و آینده می باشد و ما به همکاری های خود ادامه خواهیم داد.
این در حالی است که از کمبود کتب درسی و مشکل بودن نصاب وزارت معارف در اکثر مکاتب افغانستان شکایت وجود دارد، اما وزارت معارف میگوید که تیم‌هایی را موظف ساخته است تا نصاب تعلیمی کنونی را تصحیح کرده و کتب درسی بهتر را در سال آینده به چاپ برساند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یک پی دیگر به نشر می‌رسد. تا دقایق بعد برنامه آزادی و شنوندگان را می‌شنوید که ظریف نظر تهیه کرده است، اما قبل از آن جاوید حسن‌زاده با برنامه در جستجوی انصاف با شماست.
من نو اشتا دارم، نزور دارم، هیچ
من خانم که باشنام مالا دو سبتنم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام، برنامه این هفته در جستجو انصاف اختصاص یافته به مشکل باشندگان ولسوالی اندل ولایت غزنی که میگویند پلیس محلی یا اربکی ها بالای مردم ظلم کرده و آنان را مورد آزار و اذیت قرار میدهد. عبدالله یکی از باشندگان این ولسوالی است که میگوید از دو نیم سال به این طرف از این نیروها مورد آزار و اذیت قرار داشته و آنان در برخی موارد دست به کشتار مردم نیز میزنند. وای در مورد این مشکل مردم ولسوالی اندل با رادیو آزادی تماس گرفته و خواهان رسیدگی به مشکلشان از مقامات بلندپایه ولایت غزنی و یا حکومت مرکزی گردید. بیایید این مورد بیشتر موضوع را از زبان خود عبدالله بشنویم که مشکلش را چگونه مطرح میکند.
نام من عبدالله است، باشندگی غزنی با تماس شدیم.
مشکلتان چی است بدر بگو؟
مشکل ما همی است که اربکی بسیار آزار اذیت میکنه، مردم را میزنه، کسی که لنگی زده باشه یا ریش کلانش باشه با او بسیار اذیت میکنه. و دیگه همی کالایی ما را دو روز پیش کالایی جور کرد، ما به طرف میرفتیم لب سرک گرفته بودن، ما رو گفتی کالا رو کجا میبری؟ ما گفتیم اید است، کالا میبریم خانه، کالا بر خود جور کردیم. دیگه همون کالای ما رو دور داد. قبلا دیگه همی مشکلات ها هست.
از چه وقت میشه که اربکی ها بر شما این مشکل ایجاد کرده؟
این مشکل خواست تحداد از خیلی وقت میشه، تقریبا سه سال میشه که دو نیم سال میشه که اربکی ها جور شده اینجا در محل ما و جای ما، و این خیلی مشکل زیاد پیش میکنه برای مردم.
اصل منطقه تون به نام چی یاد میشه؟
منطقه ما به نام چهاردیوار.
خب شما وقتی که اونا از پیش شما کالا ایدتان گرفتی یا مثلا شما را آزار اذیت میکنه دیگه مردم، این مشکلتان با مسئولان حکومتی دولت سوالی در اینجا مطرح نکردین؟
مطرح کردیم. پلیس کماندانی پلیس برام خیال محمد بیرم تو قریه ما بود، برای گفتیم، گفتی نمیشه، گفتر چی شکایت کنی کسی قبول نمیکنه.
بر علاوه از اینکه شما را مثلا این گونه آزار اذیت میکنه دیگه چی مشکلات در منطقه خلق کرده برای مردم؟
دیگه همین مشکلات است که یک نفر گرفته بود، یک بیچاره غریب است، همونجا جنگ شد، بعد از جنگ آمد در باغ داخل شد، او در باغ خود پوت کرده بود که مرمی به جان من اخرخت، داخل شده بود، گفته بود کجایت مریض است؟ من مریض نیستم. گفته حتما مریض هستی تو. نیستم به خدا که مریض باشم. گفته کمی سرم درد میکنه. او گفته فکر کردم که برای من دوا میتخ. دیگه گرفته گفته کجا درد میکنه؟ گفته سرم درد میکنه. گرفته بود در مستر اشقال مریض زده بود.
خواهمی پلیس محلی؟
بله بله.
حالا خیلی در قسمت تامین امنیت منطقه تان پلیس ملی و اردو و گپا وجود نداره در اون منطقه که برای از اونا شکایت کنین یا اونا در این مورد چیز خبر ندارن؟
خبر برای که بگیم مگر برو ایچ قسم نیستم، ایچ خیلی بار نمیدم مگر میزنه و خدا لط میکنه.
کی لط میکنه؟
همی اردو لط میکنه، مگر برو ایچ قسم نیست برو.
یعنی مشکلتانه کسی نمیشنوه؟
نه کسی نمیشنوه، یک قریه به نام لغوات است، اونجا خیلی مردم آزار میده، خیلی اذیت میکنه. هر کسی که برو او را کنسلی و لغتو میزنه تذکیرشم پرسان میکنه دیگه نبیای اینجا. چرا نبیایم که اینجا خانه عمه ایم است یا خانه خاله ایم است؟ نمیمانه بسیار مشکل است به خدا.
حالا ما مشکل شما را با کی مطرح کنیم؟
مشکل ما را به مسئولان امنیتی و به ارگان های امنیتی مطرح کنین که تو چرا هستی؟ دو نیم سال پیش او قدر جنگ هم نمیشود، بعد از که اربکی ها یا پلیس محلی اینها که تشکیل شده یا مثلا جور شده بسیار مشکل رو برای مردم خلق کرده، اینقدر مشکل خلق کرده که بیخی هم مردم را در نان خوردنش نمیشه و میشه که در بازار تق تق میشه و که میبینه اربکی هاست، مگه شب نوبت شماست، چی گپ است نوبت شما، پشوی نوبت شماست، نان بتن میبینه که پشوی میایه نان میبرن، یا مثلا خبر میکنه سبا که نوبت شماست، شما نان بدین، مثل ملا، ملا را که ما نان بدیم.
ما مشکل باشندگان ولسوالی اندل ولایت غزنی را با موسی خان اکبرزاده سرپرست ولایت غزنی در میان گذاشتیم. آقای اکبرزاده در مورد مشکل باشندگان این ولسوالی نظرش را چنین ارائه میکند.
در ولسوالی اندل ما تقریبا دو قوه داریم، یکی به نام پلیس محلی است و یکی به نام پلیس ملی در پالوی اردوی ملی و امنیت ملی و یک تعداد مردم دیگه که تا هنوز به سرنوشت مانده که نه در سطح پلیس ملی است و نه محلی است. اونا کوشش جریان داره که اونا هم تنظیم شود. اگر هم شو واقعیت سر گرفته باشه، ولسوالی و ولسوال و قماندانی امنیه در روز مجریت امنیت ملی در خدمت مردم است که ما با ولسوال ارتباط گرفتیم. اونا برای ما گفت که به ارتباط موضوع کسی پیش ما مراجعه نکرده و البته وقتاً فواقتاً تخطیه که صورت میگیره و مردم مراجعه میکنه به ولسوالی. ما در قسمت حتماً 100% اقدام کردیم و چندین بار اقدام شده. نفرایی که به هم تو اعمال دست زده بندی شده، چنگال قانون کش شده. ما از برادری که برای شما شکایت کرده خواهش میکنیم که حالا با ولسوال سبی موضوع را ما شریک ساختیم. برادر اگر صدای ما را میشنوه، همچون مظالم در قسمت برادر عزیز ما صورت گرفته باشه از او خواهش میکنیم. قماندان جدید ما در ولسوالی اندر روان کردیم، هر چیزی تر به ولسوالی اندر خود برسانه. هر ظالمی که باشه ما برای اونها اطمینان میکنیم، ولو که در هر سب باشه در مقابل او جدی اقدام میشوه و انشاءالله که زودتر و عجلتر رسیدگی میکنیم.
اینا گفتن که چندین بار قبلا با ولسوالی، با پلیس ملی، با اردو مشکلات خود مطرح کردن. میگه بر علاوه از اینکه امرای همکاری نمیشه از طرف اردو پلیس تهدید هم میشه. اونا میگن که شما دروغ میگن، اصلا این تو مسئله وجود نداره و در ولسوالی هم که میرم هم چوگپ بر ما میزنن، گپ ما اصلا شنیده نمیشه. چی فکر میکنین چرا در ولسوالی ها هم چه مشکل وجود داره؟
ما فکر نمی کنیم که کسی رسیدگی نکنه و گپ نشنوه. هر کسی که دو جششته به خاطری ششته که گپ بشنوه و رسیدگی بکنه. ما برای اطمینان میتیم، برای برادر اطمینان میتیم، اگر رسیدگی شدن تانیست این ایمیلی مراجعه بکنه. اگر ما رسیدگی کدن تانیستیم بعد از شکایت بکنه انشاءالله 100% رسیدگی میشوه. قبلا در گپای اول خودم برتان گفتم کسانی که مرتکب هم اعمال شده اونا توسط ولسوال و قماندانی امنیه گرفتار شده و بندی شده و اونا بعد از اینکه ندامت خود نشان داده و که از آزار و اذیت مردم دست بکشه بعد از او از حبس رها شده. ما برای برادر اطمینان میتیم که به ولسوالی خود برسانه. ما به ولسوال دستور دادیم هر کسی که مرتکب همچو عمل شده انشاءالله به چنگال قانون سپرده میشه. برای اطمینان میتیم به برادر هم اطمینان میتیم. دیده این مملکت جنگ است و جنجال است و این پلیس محلی که در ولایت های دیگه در ساحات دیگه مشکل داره ولایت غزنی از او مستثنا نیست. اما به او ترتیبی که ای برادر شکایت کرد که کالای اولاد ما را گرفت، اگر هم چون چیزی صورت گرفته باشه ما خواهش میکنیم که زودتر مراجعه بکنه. به خطی ها صورت میگیره، شما میبینید که داخل شهرهای کلان هم صورت میگیره. بعضی اوقات پلیس از روی خشن استفاده میکنه، اما این وظیفه مردم است که هر چی زودتر به مقامات خود برسانه و اگر اونا صدایشان را نشنوه مقام ولایت در خدمت شما دروازه ما باز است.
یعنی میشه که اینو پیش شما هم مراجعه بکنن؟
آزادانه هر وقت آمده میتونن در دروازه ولایت بروی همه مراجعین باز است.
شنونده های برنامه در جستجوی انصاف، این بود موضوع امروز برنامه ما که برایتان تهیه کرده بودیم. تا جایی که به شما معلوم است ما از طریق این برنامه تلاش میکنیم تا مشکلات شما را با گوش مسئولان رسانده و رای حل را برایتان دریافت نماییم. شما هم اگر مشکل دارتان را با ما مطرح کنید تا در قسمت حل مشکلتان شما را همکاری نماییم. شماره تماس ما 0729-829-013. تکرار شماره 0729-829-013.
آزادی و شنوندگان.
شنونده های محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این اواخر تعداد زیاد از معلولین و متقاعدین از نرسیدن و یا از دیر رسیدن معاشاتشان و کمبود معاشاتشان شکایت نموده در تلفن اتومات رادیو آزادی پیام هایشان را ثبت نمودند. در دو برنامه گذشته آزادی و شنوندگان با بعضی از صحبت های ما آشنا شدید و در این برنامه قسمت باقی مانده صحبت ما را با آقای علی افتخاری، سخنگوی وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین را می گنجانیم. و اما در آغاز چند پیام.
آقای ظریف نظر، و شنونده های رادیو آزادی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده از دره شاشان مربوط ولسوالی دیسلای اندر بایت بغلان شب 19 جوزه سال جاری یک سیل خطرناکی در دره ما سرازیر شد. تقریبا صداها خانه را از بین برده و هزارها باغای سیب و غیر سیب هم از بین برده. از امو وقتی که سیل شده تا هنوز از طریق حکومت و یا از طریق کمپانی های اتا حد اقل امی یک اسکاواتر آمده یک سی روز یک کمک رای ما مردم جور کرده. دیگه رای اصلی که مردم امیال یک شیخ باره فقط از امون منطقه میاین به پشتشون یک کیلومتر میبره بالا. اگر شاو باشه بغل تک دست پایش میده میشه. یک توجه از طریقی نه والی سیب شده تا 20 نفر مستفیدا بزرگا رفتن پیش والی سیبی امی ولایت. اتا حدی اقل امی شب پس پیش ازی تا نشده که کمک کنه به مردم سرک جور شوه یا فرسک سیلوار جور شوه. این چه رقم دولت است، این چه رقم بلیاز خدا بلیاز کتاب ما تعجب کردیم. یک کمکی از طریق نفهم کنم محسیس کمک آمده او را بس بسیل زدگی ها داده برا الله کریم. اگر اینا توجه میکنن خوب، اگر نمیکنن خدا را فقط این ایمیلش از تو خواهش میکنم چند مرحله از طریق رادیو پخش بکو تا ای که صدای همین مردم بیچاره مظلوم به گوشی چهار تا بزرگای دیگه برسه. اگر توجه کنم خانه شان آمد، اگر نکنم خدا آنجا.
از همه اول سلام خود را خدمت کارکنان رادیوی آزادی تقدیم می دارم. زیارت گل از ولایت پروان ولسوالی بگرام صحبت می کنم. در این اواخر از اثر خیزش سیلاب های زیاد دریای پنجشیر تمام کشت کار ما را فرازیر کرد. از چند مراتب دیگر هم من این پیام خود را به رادیو آزادی گذاشتم، اما از طرف مسئولین هیچ کدام توجه خاص صورت نگرفت. در
آقای نظر اینجا نید یکی از افترهای متقاعد می باشم که در اولی میلی افغانستان خدمت نبودم. احترامان خواهش می کنم از محترم و دیستای بزراعت. این باید می داشتایی که به قرنها قرنها خوشت مانده. این داشتا را دولت باید غمه ای را بخوره، ای را باوریا بکنه، ای را بلی مردم بیکار، دیخانای بیدمین، کمدمین، مردم های در بدر بیکار. این داشتا را توضیح کنه. برشو هم مالداری میشه، هم باجور میشه، هم مزرعات میشه، تک تک تخم اصلاح شده برای مردم توضیح نمایه. این مردم خود به خود وقتی که کار برای مردم پیدا شد، مردم جنگ دست میکشه، سلای خود از این آدم میده و دست پشت کار باز. این یک امنیت بسیار مهم است برای مردم افغانستان. این دشتایی که به سال قرنها تیر شد، دشتا خوش تفیدگی است، باید دولت یک تدابیرش را بگیره. از مملکت خارج یک پیسه یک کمک بخواین، تایمی یک چیز جنراتورا یا طریق برخی نوری سولارها برای مردم باوری بکشه، آبیاری کنن امی دشتا را، گندم کش کنه، پخته کش کنه و ایرا در فابریکه ها پرده، فابریکه ها را پال بسازن که برای مردم کار پیدا شد. اگر محترم آقای عزیغانی رئیس ایم جمهور اگر دلش میسوزن برای مردم افغانستان، این را سر وزیر صد زراعت مرشدی دارد بده که این کار عملی پیش ببرند و رئیس بجایه. این توقع نمیشه برادر مملکت نبرد در بدر پشت یک کار میگرده که از کار پیدا نمیشه. این بهترین کار از برای مردم باید خدمت شود.
سلام به کارکنان رادیوی آزادی. از باقلم هستم، شیرگل هستم. دیجه نماینده وزارت زراعت آمد از ما را سرگروپ 30 نفری استاد کرد. با ما گفت که بیادر گل به شما یک بلاخانه جور میکنیم، یعنی سیگی خانه. ما برآورد کردیم تقریبا 12,000 دلار مصرف از این میامد. دیره نامای ما را گرفت. اینال ایجا در ولسوالی قرباغ ولایت کابل ایره زورمندا به خود گرفتن. از آقای اشرف غنی او وزارت زراعت خواهشمند هستیم که بیادر آیت رایی کنه، جستجو کنه که ای به نام کی آمده، به نام کی گرفته شده.
سلام علیکم، نام ما غلام سخی است. ما از مزار شریف صحبت میکنم، جنگلان متقاعد هستم. حال کل مردم شکایت از معاش میکنم، ما متقاعدین شکایت دیگه غیر از این معاشی به نام معاش است. مرب سالانه از این سال به این سال 40,824 افغانی معاش میتر. یا سال 83 تا به حال دیگه اینمی معاش هست و بس خلاص، دیگه کدام افغانی بالا و پایین نشده. اینمی 40,824 افغانی
او برادر یک جگله نمیبینم یا یک دگر من نمیبینم میگم یک لگ گرفتیم، یک دیگه شم میبینم میگم یک لگ و 50,000 گرفتیم. من نمیفهمم که چه رقم محاسبه است، چه رقم وزارت کار و امور اجتماعی است. با خدا که میگم 80 مستوفی بیای اگر این رسوایی را از چی گم کردن نمیتونه از این دفترهای کار و امور اجتماعی.
کمال شاه هستم از ولایت پروان. اینجا آقای علی افتخاری میگه ما به معیوبین 5,000 ماش میدیم، بیشتر از این مایی چی نداریم، توانش نداریم. یک کار لطفا یک کار یا کنن که به فیصدی باید ماشات توزیع شود. یک کسی 100% معیوب است و او فیصدیش تعیین شود، در اقل یک کسی که 100% هم است 100% 50% باشه ماش یک چیز است. این باید تفاوت داشته باشه، یک از معیوب زیاد می باشه. با سلامه.
ولی از خدا سر امیر رهبرا، سر می ملت، سر می مردم دل بسوزانه. ملت تباه شد، بیکاری به اوج خود رسیده، فساد به اوج خود رسیده، غریبی فقر و بین به اوج خود رسیده. دیگه اینا تمام روز مصروف امی مسائل سمتی لسانی تنظیمی هستن.
یک ماموری دولت که 14 سال در یک مثالی بومن امیرای خدا هسته، مثالی ما 7 سال میشه که در ولسوالی ما منده ولسوالی خیدیر بلاد دایکنبی 7 سنگه بنده بلیو نکده و پیسه امرادی رو ما میشنه که در ولسوالی خیدیر بایس ولسوال میه بایس ولسوال که بیه یک مردم باید کوت کنه.
سلام در هستیم، از ولایت سرپل شما را به زحمت ساختیم. به گفته عزیز بیکاری مردم کار پیدا کرده نمیتواند، عزیز بیکاری مردم کار پیدا کرده نمیتواند. چرا رئیس جمهور غنی و دلا این بار این مردم افغانستان کار پیدا نمیکنند؟
محترم آقای علی افتخاری، سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین، صاحب از ولایت غزنی و از بعض ولایت های دیگه از ادارات که مربوط به شماست شکایت ها زیاد است که در اونجا بعض فساد اداری جریان داره. حتی یک معلول حتی به سه نام، یکی در سرپل، دیگه در مزار شریف و دیگه در جوزجان بسلا ثبت نام کرده و از سه جای ماش میگیره. در مجموع به خاطر جلوگیری از فساد اداری شما چی اقدامات کردین؟
ما خوشبختانه همی سیستم بانک سازی ماش معلولین و بایومتریک ساختن مثلا به خاطر همین نگرانی ما ایجاد کردیم. سه سال قبل به کمیسیون های اقتصادیابی در ولایت ایجاد شد که ریسک میت افرادی که مثلا یک نفر 5 کارت داره، یکی 10 کارت داره و یک نفر هیچ معلولیت نداشت مثلا 10 کارت داشت، مامور منطقه بود، آدم های متنفیز منطقه بود. ما بامی بانکی سازی ماش معلولی و بایومتریک ساختن پروسه میخواییم جلو میبین سودجویار بگیریم. حالا فرق نمی کنه که سو استفادگر معلوم باشه یا یک زرفان محلی باشه.
رئیس به جمهورم در یه آخر اداره شما را، وزارت شما را تحت انتقاد گرفت و اظهار نارضایتی کرد از اجراعات وزارت شما. صاحب در این مورد عکس العمل شما یا جواب شما چی هست؟
نگرانی که رئیس به جمهور داره عین نگرانی خود وزارت کار و امور اجتماعی داشت و داره. بر مبنای همین نگرانی ها همین طرح‌های جدید ساخته شده، همین سیستم جدید تفاوت هم که ما پیشتر اشاره داشتم عملی شدن از پروسه رو کوتاه می‌سازه، شفافیت تضمین میکنه و دست آدمایی که سوء استفاده میکردن رقت میکنه، هم در بخش خزینه تقاعد هم در بخش شهدا و معلولین. مثلا یک نمونه رو خود شما میگین که مثلا یک معلول از سه جای ماش میگرفته، شما یک نمونه رو دارین، ما ده ها نمونه رو داشتیم که مثلا یک معلول حتی 10 کارت داشت و یک نفر که معلولیت نداشت مثلا 15 تا کارت داشت، یا قماندان محل بود یا زورمند منطقه بود، بالاخره از اون نفوذی که داشت استفاده کرده کار میکردن. رهبری جدید وزارت کار و امور اجتماعی و شخص وزیر صاحب تلاش بیشتر داره و ما فعلا در بخش معلولین موافق شدیم که در حدود 30 ولایت بانکی بسازیم، متوقعی مانده کار جریان داره و در بخش خزینه تقاعد ما 55,000 متقاعد شامل سیستم جدید تقاعد کردیم. از این مجموعه 37,000 دستمند ماش خواست طریق بانک گرفته و برای متوقع تا ختم سال هم پروسه تطبیق سیستم جدید تقاعد جریان داره که ما میخواییم تا ختم سال افراد شامل سیستم جدید تقاعد شود که اینا دیگه بعد از سالانه یا ماهانه
پشت دروازه ریاست خزینه تقاعد منتظر نمانند.
یکی از سوالات بسیار عمده که به وزارت شما راجع میشه مسئله کاریابی به مردم، به جوانا، به فارغ التحصیل ها سب. در این مورد در گذشته وزارت شما چندان موفقیت نداشتند. از این با چی پلانا دارن وزیر صاحب جدید؟
قسمت استخدام خصوصا افراد تحصیل کرده، اونایی که در ادارات استخدام میشه، شما میفهمین که به نحوی همین فرصت از وزارت کار و امور اجتماعی گرفته شده. قبلا یک سیستم وجود داشت که کلی افراد تحصیل کرده و متخصص ثبت راجستریشن از اونا به وزارت کار الزامی بود، ثبت راجستر میشد، بعد از اون مطابق به نیازمندی مارکت کار و تخصص افراد از سوی وزارت کار و امور اجتماعی نامعرفی میشد، که فعلا در واقع رقابت آزاد همین فرصت از وزارت کار گرفته. یعنی دست وزارت کار کوتاه است در قسمت استخدام افراد نهادهای دولتی، اما باز هم جدیداً به اساس هدایت رئیس جمهور مراکز خدمات کاریابی ما فعال شده در مرکز و ولایت. ما از کل افراد تحصیل کرده خواهش کردیم که طی اعلان‌های مطبوعاتی که داشتیم که اونا به انتخاب راجستر وزارت کار و امور اجتماعی شوند به دو دلیل. اول اینکه مثلا خوب کمک میکنه که ما بفهمیم ما چقدر افراد تحصیل کرده و با ظرفیت در کدام لول داریم، و دوم دیگه همین دیتار ما میتونیم بر اختیار نهادهای استخدام کننده قرار بدیم که از ظرفیت‌ها استفاده شود. علاوه بر او در مجموع در قسمت کاریابی شما میفهمید که وزارت کار خودش کار خلق بکنه، ایجاد بکنه، بلکه بیشتر تلاش برای زمینه سازی ایجاد کار هست که ما همواره تلاش های خود داشتیم، اما جدیداً به خاطر از اینکه ما برنامه ما دقیق‌تر عملی شود و نهادهای سکتوری دولتی، سکتورهای خصوصی مسئولانه‌تر عمل بکنه، کمیته ملی کار ایجاد کردیم که به رهبری دبیر شخص رئیس جمهور خود داشت. در قالب کمیته ملی کار وظایف هر نهاد سکتوری به شمول وزارت کار و امور اجتماعی تعریف خواهد شد. تعریف به این مفهوم که مثلا مشکل بیکاری زمان حل میشه که ما سکتور زراعت مدرن داشته باشیم، و این زراعت مدرن منوط است به داشتن نیروی انسانی مسلکی. وزارت کار وظیفه‌ش است که همه آدم‌ها در بخش‌های مختلف همین ظرفیت را اینا آموزش بدن، ظرفیت سازی بکنن و در اختیار نهادهای مثل وزارت زراعت قرار بدن، و وزارت زراعت از ظرفیت‌ها در خدمت میکان ساختن سکتور زراعت استفاده بکنن. این وگونه مثال گفتم نظیر از مثلا معادن هست، سکتورهای خصوصی در بخش‌های مختلف بخواهد سرمایه‌گذاری بکنه، باز هم به همین ظرفیت نیروی انسانی مسلکی ضرورت داره. هرچند یک هماهنگی در گذشته بین این نهادها بود، چون امین منتظم نبود، به اون خاطر ما امین طرح کمیته ملی کار را پیش کردیم که در واقع در قالب امین کمیته ملی کار شخص رئیس جمهور را رهبری خواهد کرد، مسئولیت هر نهاد دولتی رو تعریف شود، و اون زمان مطمئنن نهادهای دولتی مطابق به اون مسئولیت ها و مکلفت هایی که برشان در نظر گرفته می شود تعریف می شود مطابق به اون عمل خواهد.
محترم آقای علی افتخاری سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین، بسیار زیاد تشکر از معلوماتتان. شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00420221143138. تکرار می نمایم 00420221143138. بعد این ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
Sorry. کن آلود خاک و خانه ما، نکاری زهر را در لانه ما. چرا کردی چرا دیوانه ما، به زهر به پدر غم خانه ما. بیا گندم بیا گندم بکاریم، برای سیری مردم بکاریم. برای مردم بیچاره خود، چرا ما رو چرا گشتم بکاریم. بگوی دشمن نامرد ما را، ندیدی انتقام درد ما را. به آتش می کشد به خوابون تو، ندیدی سوز آه سرد ما را.